آخرین تحولات ایران و جهان.
میرحسین موسوی میگوید اسناد ویکی‌لیکس تقلب در انتخابات ریاست جمهوری را تایید میکنند. در پی دفاع سفیر بریتانیا از یک وکیل زندانی، گروهی در برابر سفارت این کشور در تهران اعتراض کردند. و به گفته وزیر بهداشت، آلودگی هوای تهران باعث افزایش شدید بیماری‌های قلبی و تنفسی شده است. ساعت 7 شب در تهران، 16:30 در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که ما در آن هستیم. من فرین آسمی هستم و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در یک ساعت آینده مطالب متنوعی برایتان تدارک دیده‌ایم، اما پیش از هر چیز و مثل همیشه هانا کاویانی اینجاست و نگاهی دارد به چند خبر کوتاه.
با سلام. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان در ایران میگوید اسناد منتشر شده توسط وبسایت ویکی‌لیکس تقلب در انتخابات ریاست جمهوری را تایید می‌کنند. آقای موسوی در گفتگو با روزنامه اینترنتی قلم سبز گفت سندهای مربوط به تقلبات انتخاباتی بسیار قابل توجه است، به ویژه آنجا که اشاره می‌شود اصولاً رأی‌ها شمرده نشده است، یعنی همان کودتای انتخاباتی. پایان نقل قول. در یکی از اسناد متعلق به سفارت آمریکا در امارات متحده عربی که توسط وبسایت ویکی‌لیکس منتشر شده آمده است، در انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران به هنگام شمارش آرا تقلب نظاممند صورت گرفته است تا محمود احمدی نژاد در مرحله نخست با آرای بالا برنده شود. گروهی که خبرگزاری ایرنا آنها را دانشجویان دانشگاه‌های تهران نامیده، امروز یک شنبه در برابر سفارت بریتانیا در تهران دست به اعتراض زدند. به گزارش ایرنا، معترضان شعار مرگ بر انگلیس سر دادند و پرچم بریتانیا را به آتش کشیدند. آنها همچنین خواستار اخراج سایمون گس، سفیر بریتانیا، از ایران شدند. آقای گس چند روز پیش به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در مطلبی که در وبسایت سفارت بریتانیا منتشر شده از نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران، دفاع کرده و خواستار آزادی وی شده بود. امروز یک شنبه، ریحانه طباطبایی، خبرنگار سرویس سیاسی روزنامه اصلاح طلب شرق، در تهران بازداشت شد. هنوز مقام‌های قضایی دلیل بازداشت او را اعلام نکردند. هفته گذشته نیز 4 تن از اعضای روزنامه شرق، از جمله سردبیر این روزنامه، بازداشت شده بودند. دادستان تهران بعداً بدون اشاره به جزئیات اتهام این 4 نفر را جرایم امنیتی اعلام کرد. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران اخیراً ایران را در کنار چین بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان معرفی کرده بود. مرضی وحید دستجردی، وزیر بهداشت ایران، میگوید آلودگی هوای تهران سبب شده که بیماری‌های قلبی و تنفسی در پایتخت به شدت افزایش یابند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، خانم دستجردی امروز یکشنبه گفت مراجعه افراد به اورژانس‌های تهران به خاطر بیماری‌های قلبی به میزان 18% و به خاطر بیماری‌های تنفسی به میزان 30% افزایش یافته است. آلودگی هوای تهران در هفته‌های اخیر به طور مداوم در وضعیت هشدار بوده است. پلیس مخفی سوئد تایید کرد که انفجارهای روز شنبه در استکهلم، پایتخت این کشور، حمله تروریستی بوده است. اندرس تورنبرگ، رئیس بخش امنیت پلیس مخفی سوئد، امروز یک شنبه در یک کنفرانس خبری گفت تحقیقات در این باره در جریان است. دیروز در مرکز شهر استکهلم دو خودرو منفجر شدند که در نتیجه آن یک نفر که ظاهراً فرد بمب‌گذار بوده کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری سوئد تیتی پیش از انفجارها ایمیلی دریافت کرده بود که در آن به حضور نیروهای سوئدی در افغانستان و انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام اعتراض شده بود. مقام‌های عراقی می‌گویند که در یک حمله انتحاری در استان انبار در غرب این کشور، دست کم 7 تن کشته شدند که بیشترشان مأمور پلیس هستند. به گفته مقام‌های مذکور، امروز یک شنبه، یک مهاجم انتحاری خودروی بمب‌گذاری شده اش را در نزدیکی مقر شورای استانی در شهر رمادی منفجر کرد که در نتیجه آن علاوه بر شماری کشته، دست کم 9 تن نیز زخمی شدند.
متشکرم، هانا کاویانی بود و تازه ترین خبرها از ایران و جهان. اما در یک ساعت آینده در این مجله شامگاهی چه خواهیم شنید؟ نگاهی داریم به مصاحبه جدید میرحسین موسوی از رهبران مخالفان ایران با نشریه اینترنتی قلم سبز. افزایش روزنامه‌های اینترنتی و پرینت‌های تک‌صفحه‌ای از روزنامه‌های اینترنتی. در این مجله می‌شنویم دلیل افزایش چنین روزنامه‌هایی چیست. بازداشت یکی دیگر از خبرنگاران روزنامه شرق. و امروز 85مین سالگرد تولد احمد شاملو، شاعر بزرگ ایرانی است. نگاهی داریم کوتاه به شعر و زندگی الف بامداد.
دهانت را میگویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میگویند روزگار غریبی است نازنین و عشق را کنار.
گزارش ورزشی و برنامه صدای دیگر با ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدیم، میرحسین موسوی طی یک مصاحبه با روزنامه اینترنتی قلم سبز، جنبش سبز را خاکستر زیر آتش توصیف کرده و قدرتمندان فعلی جمهوری اسلامی را متهم کرده است که میخواهند تمامی صداهای مخالف را از بین ببرند. او همچنین انتشار اسناد محرمانه توسط سایت ویکیلیکس را مهمترین حادثه قرن تکنولوژی و فضای مجازی دانسته که حقایق بسیاری را فاش میکند، از جمله اینکه در انتخابات ایران تقلب شده و دیگران که موقعیت ایران در منطقه متزلزل. مانیا منصور نگاهی دارد به سخنان اخیر میرحسین موسوی.
میرحسین موسوی در یک مصاحبه اختصاصی با نشریه تازه منتشر شده اینترنتی قلم سبز، نظرات خود را در مورد وضعیت کنونی و آینده جنبش سبز و همچنین مسائل روز جهان چون انتشار اسناد محرمانه توسط ویکیلیکس مطرح کرده. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در مصاحبه با قلم سبز با تایید این نظر خطیب نماز جمعه تهران که جنبش سبز خاکستر زیر آتش است، اضافه می‌کند ادامه روند سیاست‌های کنونی دولت که او آنها را حاکمیت دروغ، قانون‌گریزی، فساد، سرکوب و عدم کارآمدی در سیاست‌های داخلی و خارجی توصیف می‌کند، این آتش زیر خاکستر را بیش از پیش شعله‌ور می‌سازد. میرحسین موسوی در جواب این سوال که چرا جنبش سبز به سمت یک حزب با رهبری واحد حرکت نمی کند، فضای سرکوب حاضر را مانعی بر سر راه چنین اقدامی دانسته و میگوید رهبران احزاب شناخته شده ایران از جمله مشارکت، مجاهدین انقلاب، اعتماد ملی، کارگزاران و نهضت آزادی در زندان هستند. او اضافه میکند از نظر او ایجاد یک تشکیلات جدید به شرط آنکه همراه دیگر جنبش‌های کارگری، زنان، معلمان و دانشجویان باشد و قصد حذف احزاب دیگر را نداشته باشد موافق است. آقای موسوی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به منتقد سرسخت دولت محمود احمدی نژاد تبدیل شده، در جواب این سوال که آیا از سوی جبهه مقابل دعوت به مذاکره و مصالحه شده است، میگوید اقتدارگرایان به دنبال تسویه حساب و حذف تمامی رقیبان و یک دست کردن ایران هستند و آنطور که میرحسین موسوی میگوید این یک طراحی 20 ساله بوده و او و دیگر نامزدهای انتخاباتی تنها سنگهای سر راه بودند. میرحسین موسوی اضافه می‌کند اقتدارگرایان به دنبال حذف تمامی منتقدین و معترضین هستند و می‌خواهند فضای شبیه کره شمالی بسازند با کمی بزک مردم سالاری. پایان نقل قول. از سوی دیگر نخست وزیر زمان جنگ ایران و عراق اسناد ویکیلیکس را بسیار مهم ارزیابی کرده که میتواند افشا کننده این مسائل زیادی در جهان باشد. میرحسین موسوی میگوید برخی از این سندها نشان از وجود تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران است و نشان میدهد که آرا شمرده نشدند. همچنین آنطور که آقای موسوی میگوید بخشی از سندهای منتشر شده در وبسایت ویکیلیکس نشان از وضعیت شکننده ایران در منطقه است. میرحسین موسوی میگوید به جای 7 مرتبه به نیویورک رفتن، اگر روی کشورهای همسایه بیشتر سرمایه گذاری میکردند بیشتر نتیجه میگرفتند. وحشت پراکنی و سخنان بدون حساب و نداشتن یک برنامه درست و ضعف مفرط دیپلماسی و نمایش افراطی قدرت نظامی منجر به آن شده، در حالی که با خیال پردازی در فکر قانع کردن واتیکان و سران آمریکا و اروپا به مدیریت جهانی خودشان بودند، از ایجاد ارتباط سازنده با کشورهای منطقه غافل شدند. با این سیاستها ما عملا یک متحد واقعی بین کشورهای همسایه نداریم. پایان نقل قول. میرحسین موسوی انتشار اسناد محرمانه توسط سایت ویکیلیکس را یک حادثه بزرگ در متن پیشرفت‌های تکنولوژی ارتباطات و فضای مجازی می‌داند.
مانیا منصور گزارش می‌داد. در این باره بیشتر می‌توانید در وبسایت رادیو فردا بخوانید و نظرات خود را درباره گفته‌های آقای موسوی در بخش نظرات وبسایت ما بنویسید و از نظرات دیگران آگاه شوید.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیرقانونی نهام.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
شاید شما هم درست زمانی که صبح زود قصد داشتید از خانه‌تان خارج شوید و با پرینت هایی روبرو شدید که روی آن نقش و طرحی از روزنامه های توقیف شده کلمه سبز و اعتماد ملی بوده، همراه با پیام یا بیانیه از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و دیگر سران منتقدان دولت. چندی است پرینت های تک صفحه‌ای از روزنامه های اینترنتی در ایران دست به دست می شود که قرار است اخبار جنبش سبز را دست به دست کند. آرش حسن نیا گزارشی دارد از این روزنامه های اینترنتی.
اقتدارگرایان به دنبال حذف کردن همه فضای ملی از منتقدین و معترضین بودند. فضای شبیه کره شمالی با کمی بزک مردم سالاری. اینها بخشی از گفتگوی میرحسین موسوی از سران منتقد دولت با روزنامه اینترنتی قلم سبز است. شاید در روزهای آینده شما متن کامل این گفتگو را از روی پرینت یا کپی این روزنامه تک صفحه‌ای که روی میز کارتان گذاشتند یا در حیاط خانه‌تان انداختند بخوانید. روزنامه‌های مشابه دیگری هم هستند. کلمه سبز و اعتماد ملی، اولی نزدیک به میرحسین موسوی و دیگری منتسب به مهدی کروبی، نام‌های آشنا که پس از توقیف روزنامه‌هایی به همین نام در سال گذشته حال بار دیگر منتشر می‌شوند. این بار نه در 32 صفحه و 16 صفحه که در یک صفحه. این روزنامه‌های یک برگی شبکه توزیع خود را دارند. آنها توزیع می‌شوند نه در دکه‌های روزنامه فروشی یا بر سر چهارراه‌ها. روزنامه‌های زیرزمینی به سرعت پرینت گرفته شده، دست به دست می‌شوند، دوستی به دوست دیگر می‌دهد، در میهمانی‌های خانوادگی نقل می‌شوند و در شبکه‌های اجتماعی آنگونه که میرحسین موسوی نسبت به تشکیل آنها اصرار دارد، بازنشر می‌شوند. محمد رهبر، روزنامه‌نگار که در یک سال گذشته مجبور به ترک ایران شده، انتشار این روزنامه‌های تک صفحه‌ای اینترنتی را نتیجه فشار به روزنامه‌نگاران و توقیف روزنامه‌ها می‌داند.
به خاطر سرکوبی که صورت گرفته و توقیف روزنامه‌های اصلاح طلب در دو سال اخیر، سرکوب و گرفتن روزنامه‌نگاراست که الان هم تشدید شده. من فکر می‌کنم دچار یک تکنولوژی معکوس شدیم به واسطه این سرکوب، یعنی اینکه از دنیای دیجیتال و اینترنت ما داریم کمک میگیریم برای گسترش بیانیه ها و روزنامه های چاپی. در واقع اون چیزی که هستش که الان داره چاپخونه های شخصی ایجاد میشه، نه به این معنی که چاپخونه باشه، به این معنی که اون وضعیتی که در زمان شاه بود و این استنسیل هایی که بود و اعلامیه های آقای خمینی رو تکثیر میکردن به صورت دیگری پیش اومده و هر کسی یک پرینتر خانگی داره، در حقیقت اون پرینتر میشه چاپخونه شخصی یا چاپخانه های خانگی که به کمک این جنبش اومدن.
وحید پوراستاد، روزنامه نگار دیگری که خود پس از انتخابات مدتی را بازداشت بوده و حال در بیرون از ایران به سر میبرد، پدیده روزنامه های زیرزمینی را اینگونه ارزیابی میکند.
دلیل این که فعالان جنبش سبز به این نتیجه رسیدن که باید یه سری روزنامه‌های یک صفحه‌ای رو برای صفحات وب منتشر کنن تا مردم رو تکثیر کنن و به دوستان و همکاران خودشون بدن، به این دلیله که تمرکز رسانه‌ای فقط در رسانه‌های مجازی بر روی یه سری از افراد که با این رسانه‌ها بیشتر سر و کار دارن نهایتا ممکنه تأثیر بذاره. اما اون فردی که کمتر یا حتی اصلا به سراغ این رسانه‌های مجازی نمیاد، باید به طریق دیگری اخبار واقعی جنبش سبز رو با اونها منتقل کرد. یکی از راه‌های انتقال پیام در کنار رسانه‌های مجازی قطعا روزنامه هستن، اما در زمانی که بیشتر روزنامه‌های نزدیک به جنبش سبز رو توقیف کردن و روزنامه‌نگاران رو بازداشت کردن، بنابراین گویا فعالان سبز به این نتیجه رسیدن که باید از هر روزنه‌ای برای انتقال پیام خودشون استفاده بکنن و یکی از این موارد همین رسانه‌های زیرزمینی هستن.
بر اساس گزارش سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، همچون سازمان گزارشگران بدون مرز و خانه آزادی، آزادی بیان در ایران شرایط نامناسبی دارد و ایران در قعر جدول کشورهای جهان از نظر آزادی بیان قرار دارد. اما آیا این روزنامه‌های زیرزمینی می‌توانند کمکی به بهبود وضعیت اطلاع رسانی و گردش آزاد اطلاعات کنند؟ محمد رهبر، روزنامه‌نگار، بر این باور است که این روزنامه‌ها بیشتر از هر چیز دیگر نشانه ایست از زنده بودن جنبش اعتراضی ایران.
این در حقیقت یک اعلامیه است، یک اخباریه است، یک کاغذ اخبار به معنی اعتراض هم هست، نه به معنی کار روزنامه‌نگارانه. یعنی در واقع اون کسانی که دارن اینو منتشر میکنن بیش از اون که بخوان نشون بدن که این خبرها اتفاق افتاده، میخوان بگن که ما هستیم هنوز و این برگی که الان دست شما هست نشانه اون اعتراض و زنده بودن اون جنبشه.
روزنامه‌های زیرزمینی یا روزنامه‌های اینترنتی پدیده جدید در فضای اطلاع رسانی ایران است که البته وحید پوراستاد آن را نشانه ای از خطری بزرگ برای حاکمیت ارزیابی می‌کند.
همین رسانه‌های زیرزمینی زنگ خطر رو داره برای حکومت به صدا در میاره. چون که نشون میده از این به بعد اعتراض و انتقاد عدمی که میتونست در یک چارچوب قانونی صورت بگیره داره وارد یک فاز جدید میشه که دیگه حکومت کنترل زیادی نمیتونه در روی این رسانه ها داشته باشه. همون کاری که مبارزین انقلابی قبل از سال 57 داشتن انجام میدادن و نتیجهش رو هم در بهمن 57 دیدن. من نمیخوام اسم این کار رو شروع مبارزه زیرزمینی فعلا بذارم، اما شروع انتقاد زیرزمینی امروز با رسانه‌های زیرزمینی شروع شده. حتما فردا هم احزابی که در دفترشون رو بستن جلسات زیرزمینی میذارن، حتما فرداها هم دانشجوها و کارگرها بحثای زیرزمینی میکنن و این یعنی فاجعه برای حکومت، این یعنی صدای زنگ خطر برای حکومت.
وقتی هنوز چرخ بازداشت روزنامه‌نگاران از حرکت باز نیستاده و روزنامه‌ها جایی برای انتقاد نیست، زیرزمینی شدن روزنامه‌نگاری و انتشار شبنامه‌ها شاید تنها چاره‌ای است که بر سر راه گردش آزاد اطلاعات باقی مانده است.
آرش حسنی گزارش میداد. فراموش نکنید که پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده ضبط پیام های شماست. 2042-02-21-12-41-13 تلفنیه که میتونین به اون زنگ بزنید و پیام های شما در بخش های مختلف خبری پخش خواهند شد. در اینجا پیام های چند شنونده رادیو فردا رو با هم میشنویم.
می‌خواستم جهت روشن شدن بعضی از روشنفکرها عرض کنم که این جنبش سبز کاملا مردمیه. مبارزاتشم از همان آغاز بی‌وقفه و پیوسته بوده، وابسته به هیچ گروه خاصی هم نیست، توی هیچ طبقه ای هم نمی‌گنجه. این جنبش آنقدر عظیم و بزرگه که هیچ حد و مرزی نمی‌شناسه. به نفع همه دنیاست که این جنبش را حمایت کنم، چون برای صلح و آزادی در تلاشه.
میخواستم بگم آقای خامنه‌ای خیلی هم رهبر خوبیه، آقای احمدی نژاد هم خیلی جمهور شایسته‌ایه. به این جنبش سبزی هم بگید اینقدر زور نزنن، به جای نمیرسن. ما رژیممونو دوست داریم، با آقای خامنه‌ای و آقای خمینی و آقای احمدی نژاد هم ارادت داریم و دوست داریم همیشه تو مملکت ما اینا سردمدار ما باشن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
یک بار دیگه برای کسی که موافق نشدن تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت بکنن این شماره رو تکرار میکنم: 2-0-42-0-2-21-12-41-13. شما میتونید به ما اسمس هم بزنید: 2-0-420-603-827-41-50. یکی دیگه از راهایی که میتونین از طریق اون با ما در ارتباط باشین استفاده از نرم افزار اسکایپ هستش. کافیه که نام رادیو فردا رو در یک کلمه و به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. اما فراموش نکنید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و همچنین مسائل ملی، مذهبی و قومی بی‌احترامی شده باشه معذور هستش. با اعلام اینکه ساعت 19:18 است، مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم. در پی بازداشت 4 نفر از اعضای روزنامه اصلاح طلب شرق، ریحانه طباطبایی خبرنگار سرویس سیاسی این روزنامه هم صبح روز یکشنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده. جزئیات بیشتر در این باره رو از مانیا منصور میشنویم.
در ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران روزنامه شرق، یک خبرنگار دیگر این نشریه اصلاح طلب بازداشت شد. به گزارش پایگاه خبری کلمه، ریحانه طباطبایی خبرنگار سرویس سیاسی روزنامه شرق صبح روز یکشنبه 21 آذر ماه در خانه‌اش توسط مامورین امنیتی بازداشت شده است. این در حالی است که عصر روز 16 آذر روز دانشجو 4 نفر از اعضای روزنامه شرق در دفتر این روزنامه بازداشت شدند: احمد غلامی سردبیر، کیوان مهرگان دبیر سرویس سیاسی، فرزانه روستایی دبیر سرویس بین‌الملل، امیرهادی انواری از هیئت تحریری شرق و علی خدابخش سرمایه گذار این روزنامه. روزنامه شرق در روز 16 آذر ماه روز دانشجو ویژه‌نامه‌ای را منتشر کرد با این عنوان: جنبش دانشجویی زنده است. دادستان تهران بدون ذکر جزئیاتی اتهام این 4 نفر را جرائم امنیتی اعلام کرده است. روزنامه شرق پیش از این نیز 2 بار توقیف شده است. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در بیانیه اخیر خود ایران و چین را هر کدام با 34 خبرنگار زندانی بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان خوانده است. رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگو با رادیو فردا میگوید سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران تشدید شده است.
واقعیت اینه که موج سرکوب که در طی دو سال گذشته رو به تشدید بوده، افزایش یافته. آنچه که مهمه این سرکوب از آغاز تا امروز برای منزوی کردن یک مجموعه از روزنامه نگاران و از سوی دیگر منزوی کردن جامعه ایران از مجموعه اخبار و رویدادهای که چه در سطح جهان و چه در داخل بر سرنوشت این کشور حکم می‌راند.
با بازداشت ریحان طباطبایی خبرنگار سرویس سیاسی روزنامه شرق، تعداد روزنامه نگاران زندانی در ایران به 35 نفر می‌رسد و این آمار حاکی از پیشی گرفتن ایران از چین است و این در حالی است که جمعیت چین در حدود 20 برابر ایران است.
مانیا منصور از بازداشت یک خبرنگار دیگر از روزنامه شرق گزارش می‌داد. در چند روز گذشته این پنجمین عضو تحریریه روزنامه شرق است که بازداشت شده و 35 روزنامه نگار در ایران زندانی هستند.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار می گیرند.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
یادآوری میکنم که صدای ما رو که تاکنون روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز میشنیدید تا دقایق دیگر قطع میشود. از ساعت 7:30 دقیقه شب به وقت تهران صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز بشنوید. اما ساعت 19:21 دقیقه و میرسیم به گزارش فرهنگی این مجله. امروز یک شنبه برابر است با 85مین سال روز تولد احمد شاملو، شاعری که 10 سال پیش از این دنیا رفت و آثاری نه تنها در شعر بلکه در دیگر گستره‌های داستان و رمان، فیلمنامه، نمایشنامه، ترجمه و واژه‌نامه یا زبان عامیانه مردم هم به نام کتاب کوچه از خود بر جای گذاشت. یادی از الف بامداد در 85مین سال روز تولدش در گزارش شهرام میریان.
آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کنده و ساتوری خون آلود، کباب قناری بر آتش سوسن و یاس. روزگار غریبیست نازنین، ابلیس پیروزمست سور ازای ما را بر سفره نشسته، خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد.
نام شاملو برای کسانی که در زمانه ما به گونه‌ای با شعر و ادب فارسی سر و کار دارند نامیس آشنا. شاعری که آثار خود را زندگی نامه خود می‌دانست و بر این باور بود که شعر برداشتی از زندگی نیست بلکه یک سر خود زندگی است. شعر از دید و نگاه الف بامداد هیچ قید و بندی را نمی‌پذیرد. نیاز شاعرانه به صورت جرقه‌ای در درون شاعر زده می‌شود و بعد به دور از هر قید و بندی با استاب میابد. رضا مرزبان، نویسنده، روزنامه‌نگار و دوست الف بامداد، این جرقه کوچک را در درون شاملو یک کوه آتشفشان میبیند.
شاملو از تمام اون چی که دیده و با شجاعت برگردونده به جامعه، در تمام این کارها شهامت و شجاعت کم نظیر داشته که همونطور که در عشق و در مسائل جاری زندگی از هیچ چیز واهمه نداره، در مورد هنر هم با همین قدرت و استیلا به همه یک بن‌بست‌ها و مخفیگاه‌های هنر رو میاره. امتیاز شاملو در اینه که از یه جرقه کوچک کوه عظیم به وجود میاره.
جنگل آینه‌ها به هم در شکر و رسولانی خسته بر این پهنه نومی فرود آمدن که کتاب رسالتشان جز سیاهی آن نام ها نبود که شهادت را در سرگذشت خیش مکرر کرده بودند.
آثار بر جای مانده از الف بامداد نشان از آن دارد که این هنرمند پرکار تنها شاعر نبود بلکه در چند گستره ادبی هم از مقاله و داستان نویسی و ترجمه گرفته تا در پژوهش و بررسی فرهنگ مردم دست داشت. کتاب کوچه یکی از این آثار است. کتاب جمعه دیگر کار ادبی شاملوست که نسیم خاکسار، شاعر و نویسنده ساکن هلند، پس از انقلاب یکی از همکاران جوان الف بامداد ایراد در کتاب جمعه بوده.
من متوجه شدم که شاملو به یه مفهوم واقعا 24 ساعت کار میکنه. کتاب جمعه که در میومد به واقع هر ورقش و هر مطلب اون چندین بار توسط خودش نگاه میشد، بررسی میشد. یکی از ویژگی‌هایی که داشت دعوت از انرژی ها و استعدادهای تازه بود. یعنی شاملو هیچ وقت در اون دوره‌ای که من باش بودم ندیدم که با یک استعداد جوان برخورد کنه و رویگردان بشه و نه تنها این استعداد رو میپذیرفت بلکه سعی میکرد پیدا کنه.
با بازگو کردن برخی از گفته‌های شاملو این دفتر را می‌بندیم. من اگر انسان باشم نمی‌توانم از درد مردم غافل باشم. حتی در عاشقانه‌ترین شعرهای من یک درد اجتماعی نهفته است. می‌پرسید چرا؟ برای اینکه من از جامعه‌ام دور نیستم. آن کس که زمانه را در نیابد پیش از آن که عمرش به سر آید مرده است.
دهانت را میبویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میبویند روزگار غریبی است نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه میزند. آن که بر در میکوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است، نور را در پستوی خانه نهان باید کرد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در اینجا نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا می رسه. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
کمتر از یک ماه دیگر و همزمان با آغاز مسابقات جام ملت‌های آسیا در دوحه قطر، کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا برای انتخاب اعضای جدید AFC برگزار می شود. در این شرایط رأی کشورهای عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا برای پست‌های مختلف AFC از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است و کشورهایی که خود را نامزد این پست‌ها کردند در حال رایزنی با سایر کشورها برای جلب آرای آنها هستند. به همین منظور صبح امروز یک هیئت فوتبالی ژاپن به سرپرستی کوزو تاشیما دبیرکل کنفدراسیون فوتبال این کشور به تهران سفر کرد. دو روز دیگر هم محمد بن حمام رئیس قطری کنفدراسیون فوتبال آسیا همراه هیئتی از مسئولان AFC برای رایزنی با مسئولان فوتبال ایران عازم تهران می شوند. در انتخابات جدید AFC از ایران، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال برای هیئت اجرایی و علی سعیدلو رئیس ورزش ایران برای پست نایب رئیسی AFC خود را نامزد کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، اسفن گوران اریکسون سرمربی سابق تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و ساحل آج ضمن تکذیب خبر حضور در سمت سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد که تمایلی برای حضور در این کشور ندارد. اریکسون در حال حاضر سرمربیگری تیم دست اولیه لستر سیتی انگلیس را عهده دارد. افشین قطبی سرمربی حال حاضر تیم ایران بعد از پایان مسابقات جام ملت‌های آسیا بهمن ماه سال جاری قراردادش با فدراسیون فوتبال ایران به پایان می‌رسد و به تیم فوتبال شیمیزوی ژاپن می‌پیوندد. در ادامه مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان که در شهر ابوظبی امارات در جریان است، دیشب تیم سونگنام کره جنوبی قهرمان آسیا با نتیجه پرگل 4-1 تیم الوحده امارات را شکست داد و راهی دور نیمه پایانی شد. بدین ترتیب این تیم کره‌ای در نیمه نهایی روز چهارشنبه پیش رو به مصاف اینتر میلان ایتالیا قهرمان اروپا می‌رود. در بازی دیگر نیمه پایانی روز سه‌شنبه تیم مازمبه کنگو نماینده آفریقا با اینترناسیونال برزیل قهرمان جام لیبرتادورس مسابقه خواهد داد. تیم‌های برنده این دو بازی روز شنبه آینده دیدار فینال جام باشگاه‌های جهان را برگزار خواهند کرد. و دیشب در آغاز هفته 17 لیگ برتر انگلیس در دو بازی مهم منچستر سیتی در زمین وستهام 3-1 به پیروزی رسید و لیورپول با همین نتیجه 3-1 در مقابل میزبانش نیوکاسل مغلوب شد. امشب در یک بازی مهم چلسی به میهمانی تاتنهام می‌رود، اما گل بازی‌های هفته 17 را فردا شب منچستر یونایتد و آرسنال در ورزشگاه اولد ترافورد شهر منچستر برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان بخش اول مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. اما یادآوری میکنم که صدای ما رو که تاکنون روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز میشنیدید تا دقایق دیگر قطع میشود. از ساعت 7:30 دقیقه شب به وقت تهران صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز بشنوید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شما که همین الان پیچ رادیو رو باز کردید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. کیوان حسینی اینجاست، نگاهی داره به سرخط مهمترین خبرها.
درود بر شما. مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت ایران میگوید آلودگی هوای تهران سبب شده است که بیماری‌های قلبی و تنفسی در پایتخت به شدت افزایش یابند. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان در ایران میگوید اسناد منتشر شده توسط وبسایت ویکی‌لیکس تقلب در انتخابات ریاست جمهوری را تایید میکنند. گروهی که خبرگزاری ایرنا آنها را دانشجویان دانشگاه تهران نامیده امروز یک شنبه در برابر سفارت بریتانیا در تهران دست به اعتراض زدند. به گزارش ایرنا معترضان شعار مرگ بر انگلیس سر دادند و پرچم بریتانیا را به آتش کشیدند. خبر دیگر این که امروز یک شنبه ریحانه طباطبایی خبرنگار سرویس سیاسی روزنامه اصلاح طلب شرق در تهران بازداشت شد. هنوز مقام‌های قضایی دلیل بازداشت او را اعلام نکردند. و در سوئد پلیس مخفی این کشور تایید کرد که انفجارهای روز شنبه در استکهلم پایتخت این کشور حمله تروریستی بودند. رئیس بخش امنیت پلیس مخفی سوئد در یک کنفرانس خبری در روز یک شنبه گفت تحقیقات در این باره در جریان است. و آخرین خبر این که مقام‌های عراقی میگویند در یک حمله انتحاری در استان انبار در غرب این کشور دست کم 7 تن کشته شدند که بیشترشان ماموران پلیس هستند. به گفته مقام‌های مذکور امروز یک شنبه یک مهاجم انتحاری خودروی بمب‌گذاری شده را در نزدیکی مقر شورای استانی در شهر رمادی منفجر کرد.
متشکرم. کیوان حسینی بود و از سرخط مهم‌ترین خبرها تا این ساعت. اما در اینجا نوبت به برنامه صدای دیگر میرسه، با هم می‌شنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگری از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. با ما بمانید. سومین هفته متوالی پس از برنامه روز جهانی منع خشونت علیه زنان است که مجله هفتگی صدای دیگر به موضوع خشونت خانگی علیه زنان می‌پردازد. پیش از آغاز بحث امروز بد نیست که مروری داشته باشیم بر آنچه در دو هفته گذشته مطرح کردیم. در ویژه برنامه روز جهانی منع خشونت علیه زنان، خانم نسرین خاتم برای اولین بار پس از 35 سال در مورد آزار جنسی خودشان در دوران کودکی، فاصله 5 تا 13 سالگی صحبت کردند. باز مراحلی که تا به امروز برای حل این مشکل جسمی و روحی طی کرده اند سخن گفتند. خانم خاتم از همه کسانی که مشکلات مشابهی دارند خواستند تا در مورد مسئله خودشان صحبت کنند، چون بهترین راه مشکلات را حرف زدن در مورد آن می‌دونستند. اما در برنامه هفته گذشته آقای محسن مالجو، کارشناس ارشد مطالعات زنان که تحقیقات مفصلی در مورد تجاوز به محارم انجام دادند، مهمان برنامه ما بودند. در حضور آقای مالجو چند پیام و ایمیل که به دست ما رسیده بود رو تحلیل کردیم و راه حل‌هایی رو آقای مالجو برای کسانی که مشکلشون رو با ما در میون گذاشته بودند ارائه دادند. اما در ادامه این برنامه‌ها این هفته هم به بررسی ایمیل‌هایی که به دستمون رسیده می‌پردازیم و این هفته هم آقای محسن مالجو و خانم نسرین خاتم مهمان برنامه ما خواهند بود. ابتدا هم از آقای مالجو آغاز می‌کنیم. آقای مالجو، با اینکه شما در هفته گذشته رابطه جنسی میان محارم رو نوعی فساد خواندید، اما باز هم نامه‌هایی از طرف شنونده‌های برنامه داشتیم که مشکلات خودشون رو در این زمینه مطرح کردند. ابتدا به نامه خانم محشید که همکارم فهیمه خضر حیدری اون رو برای ما خوندن گوش می‌کنیم.
من یک
دختر 27 ساله هستم. خانواده کاملا معمولی دارم. یک خواهر و برادر بزرگتر و دو برادر کوچکتر از خودم. سالها دارای مشکلی بودم که شما در برنامه خود از آن صحبت کردید. در حدود سن 12 سالگی برادر بزرگم که 2 سال از من بزرگتر است بدن مرا لمس می‌کرد و این کار مرا خیلی عذاب می‌داد. اما خجالت می‌کشیدم که به کسی بگویم و این مسئله ماهی یک بار یا دو ماهی یک بار اتفاق می‌افتاد. شبها سعی می‌کردم پیش مادرم بخوابم تا او مرا اذیت نکند، تا اینکه برادرم 18 ساله شد و رفت سربازی. یک شب هم برادر دومم این کار را کرد و من خیلی ناراحت و عصبی شدم. در این زمان شاید 19 ساله بودم. مادرم متوجه شد. وقتی به او گفتم، مادرم گفت پسرها در شب وقت خواب حرکاتشان دست خودشان نیست و تو بیشتر مراقب خودت باش، و من هم این کار را کردم. اما چیزی که مرا عذاب داد این بود که من از حدود 16 سالگی شبها موقع خواب دچار مشکل شدم و هنوز این مشکل ادامه دارد و آن خودارضایی است. نمیدانم اگر برادرم مرا لمس نمیکرد آیا من دچار این مشکل میشدم یا اینکه نه، این یک امر عادی در سن بلوغ است. سالهای متمادی با این مشکل سر و کار داشتم، به خصوص در فاصله سنی 17 تا 21 سالگی. حتی یک بار در شب که پای تلویزیون با برادر کوچکم که شاید 13 ساله بود فوتبال تماشا میکردیم و او خوابش برد، من برای ارضای خودم او را بر روی خودم قرار دادم، اما از لحاظ روحی دچار مشکل شدم که نکند او بیدار شده بوده و متوجه کار من شده و نکند من هم او را با حسی آشنا کردم که مثل خودم دچار مشکل شود. متاسفانه من از لحاظ شناخت علمی روی سیستم تناسلی و غریزه جنسی کاملا بی سواد هستم. کتاب مناسب یا مشاور مناسب هم پیدا نکردم، که البته با مشاور نمیتوانم به لحاظ عرفی صحبت کنم چون این مسئله تابوست. من با اینکه دختر باهوشی بودم و در دبیرستان فرزانگان تحصیل کردم، اما 3 سال پشت کنکور ماندم. شاید دلیلش همین بود. پدر و مادرم هیچگاه به مسائل بلوغ بچه‌هایشان توجه نکردند. از لحاظ مذهبی هم مسئله خودارضایی گناه کبیره است و من وقتی متوجه شدم این مسئله در شرع استمنا نام دارد و باید غسل جنابت کنم و سالها نماز و روزم باطل است، خیلی عذاب کشیدم. بارها سعی کردم ترک کنم، اما موقع خواب شدیداً دچار مشکل می‌شوم و به سختی می‌خوابم، به خصوص اینکه اگر روز قبل حمام بوده باشم از مادرم خجالت می‌کشم که برای این مسئله به حمام بروم. این برای من خیلی دردناک است. اما نکته دیگر این است که من فکر می‌کنم نکند در آینده اگر ازدواج کنم دچار مشکل شوم یا اینکه برای بچه دار شدن مشکل پیدا کنم و نتوانم بچه دار شوم. خلاصه هر فکر بدی به ذهنم میرسد، مثلا اینکه نکند چشمهایم ضعیف شوند یا موهای زخیم بدنم به خاطر مشکلی باشد که دارم. حالا از شما که این موضوع را مطرح کردید درخواست کمک میکنم. محشید.
آیا مالجو، به نظر میرسه که در مورد خانم محشید هر دو موضوع زنای با محارم و آزار جنسی در خونه به طور همزمان مطرح شده.
یکی از پیامدهای بهداشتی آزار جنسی حداقل محارم در سنین پایین در واقع رفتارهای غیر متناسب با سنه. یکی از اونها اتفاقا خودارضایی هستش که فرد تمایل پیدا میکنه به رفتار در واقع خودارضایی. به نظر میاد که خانم محشید خیلی مقصر نبوده، اما من میخوام با یک مسئله اینجا خانم محشید رو بگو کنم. ببینید، خودارضایی رفتاریه که به نظر میاد که نوجوانان و جوانان در یک سنی دچارش میشن، علارغم اینکه تو کشور ما خب اطلاعات خیلی کمه در این زمینه و این مسئله رو گناه میشمارن، ولی توی کتاب‌های آموزشی که توی قبل در منتشر میشه گفته شده که خودارضایی یک رفتار کاملا عادی هستش در این سن و حتی مادر پدرها رو تشویق کرده به آموزش این مسئله. اما علارغم اینکه خب مطمئنا خانم محشید صدمه‌های زیادی از قبال این آزار جنسی دیدن، من مسئله خودارضایی رو فقط به این دلیل نمیدونم. امکان داره خانم محشید اگر حتی آزار جنسی برادرشون در سن 12 سال نبوده دچار این مسئله میشدن، ولی به هر حال پیامدهای دیگه‌ای که حالا دچار شدن که مطمئنا باید با روانپزشک صحبت بکنم و مشورت بکنم. سن 17 سال اگه اشتباه نکنم ایشون برادرشون رو در واقع به سمت خودشون کشیدن. واقعیت اینه که دخترها و پسرهای جوان که در رابطه دارن با برادر یا خواهرشون بین 12 سال تا 18-19 سال حالا کنجکاوی‌های جنسی که دارن، میل جنسی که دارن به جنس مخالف و حالا شاید در دسترسشون نباشه و نزدیکترین فرد در دسترس همون خواهر یا برادر باشه، دچار این مسئله میشن. و باید بگم که این مسئله در کشور ما حداقل بین خواهر و برادرها زیاده.
و آیا شما توصیه میکنید که خانم
مهشید، علارغم این که فکر میکنن که نمیتونن با مشاور صحبت بکنن و شما توصیه میکنید این کار رو؟
مطمئنن صحبت با مشاور به ایشون کمک میکنه. میتونم اینجا به خانم مهشید در واقع این پیام رو بدم که خانم مهشید، خیلی از افراد هستن مثل شما که در سنین حالا بلوغشون دچار همچین مسئله میشن، بعد از مدتی در واقع تکرار نمیشه اون عمل و اون مسئله در واقع به دست فراموشی سپرده میشه. مسئله خود ارضایی هم خب یک رفتار کاملا طبیعی میتونه باشه، باید سعی کنید که بیش از اندازه نباشه، باید کنترلش بکنید. اگر دیدید داره زیاد میشه، مطمئنا صحبت با مشاور، صحبت با روانپزشک به شما کمک خواهد کرد.
آیه مالجو، آیا شما میتونید به ما بگید که اصلا چرا در دین اسلام خود ارضایی گناه محسوب شده؟
نه فقط در دین اسلام، که کلا در ادیان اصولا لذت جنسی گناه شمرده میشه. شما ببینید در همین اواخر تا شاید تا 90 سال پیش، 100 سال پیش، حتی در غرب استفاده از لوازم جلوگیری از بارداری گناه شمرده میشه، به خاطر اینکه اصولا رابطه جنسی یک هدف داشته و اون هدف چیزی نبوده مگر اینکه تولید مثل باشه. بنابراین هر گونه رفتاری که کمکی نکنه به مسئله تولید مثل گناه شمرده میشه. پس استفاده از لوازم جلوگیری از بارداری گناهه، پس سخت جنین گناهه، پس خود ارضایی هم گناهه، چون خود ارضایی در راستای تولید نسل نیست، در واقع در راستای کسب لذت هستش.
در این هفته حداقل دو ایمیل از ایمیل هایی که ما دریافت کردیم در مورد رابطه بین محارم هست. من فکر میکنم که یک کمی جدیتر باید به بنیان این موضوع پرداخت. خانم دیگری هم برای ما ایمیل زدن و اینطور نوشتن که شاید با گفتن این حرفا کمی عقده دلم خالی شود. من و برادرم دو قلو هستیم. من 5 دقیقه از برادرم کوچکتر هستم و هر دو حالا 17 ساله ایم. ما 2 سال است که با هم سکس داریم و حالا قصه عمیقی زندگی من را گرفته. من برادرم را دوست دارم و نمیخواهم او را از دست بدهم، ولی با وضعیت جامعه ایران نمیشود زیاد با هم بمانیم. میترسم که لو برویم و من از عواقب کارمان میترسم. حتی به فرار هم فکر کرده ایم، ولی ما خیلی بچه ایم و جایی برای فرار نداریم. خواهش میکنم به مشکل ما توجه کنید. خواهش میکنم.
خانم کریم، من هم به اندازه شما متعجب شدم از این همه ایمیل هایی که در واقع افراد میگفتن که خب به ما کمک کنید، چون که ما دوست داریم رابطه با برادرم رو، دوست داریم با رابطه یکی از محارممون رو. من کماکان مسئله رو فساد میدونم و هفته پیشم که در واقع عنوان فساد رو گذاشتم، میخواستم جدا کنم مسئله زنای محارم رو به عنوان یک فساد از تجاوز محارم به عنوان یک جرم. من پیامم برای کسانی که حالا مثل این خانم دارن فکر میکنن این هستش، ببینید ما ممنوعیت زنای با محارم رو داریم، قانون جهانی هستش. دلایل مختلفی داره، از لحاظ پزشکی منجر میشه به معلولیت، از لحاظ اجتماعی ما میبینیم که در واقع کارکرد داره عدم ازدواج با محارم. یک دلیلش این میتونه باشه وقتی که شما قرار بشه با برادرتون رابطه جنسی داشته باشید یا به فرض محال با برادرتون ازدواج بکنید، شما از دست میدید یک میزانی از روابط اجتماعی خارج از خانواده رو، و اون روابط خارج از خانواده هستش که کمک میکنه به توسعه خانواده، کمک میکنه به توسعه جامعه، و به هر حال یک ناهنجاری شناخته میشه رابطه جنسی با محارم. و افرادی که همچین میلی رو در این خودشون میبینن، مطمئنن باید این مسئله رو در میون بذارن با یک روانپزشک، با یک روانشناس برای حل اون.
اما آقای مالجو، ما ایمیل دیگری هم داشتیم از خانمی به نام خانم گلی که اون رو همکارم مانیا منصور برای ما خوندن و با هم میشنویم.
من از قربانیان تعدی جنسی محارم هستم. 8 ساله بودم که دایی ناتنیم شروع به آزار من و 2 خواهر 5 و 10 سالم کرد. ما 3 خواهر زخم خوردیم و خاموش ماندیم، چون ما را تهدید کرد که اگر کسی بویی ببرد وای به حالتان. هر وقت تنها می شدیم آزارمان می داد. سراغ هر کداممان می رفت 2 تای دیگر به نجاتش می شتافتیم. از دایی جنایتکار التماس می کردیم یا به او حمله می کردیم بلکه خواهر قربانی من را رها کند. یکی 2 بار شکایت به مادر بردیم، ولی او که زخم خورده پدر و نامادری بود و هنوز از آنها ترس در دل داشت و از خشم آنها می ترسید ما را نادیده گرفت. این بیداد 2 سال به درازا کشید تا پدرم متوجه شد و خلاصه ما 3 خواهر جسممان رها شد، ولی روانمان تا همیشه دچار زخمی متعفن ماند. آنچه دردناکتر می نماید خاموش ماندن مادر است که تا به امروز به برادر جنایتکارش اخمی هم نکرده، و یا پدر بزرگم که آن هنگام باگاه شدن از این داستان به پسرش سفارش کرده بود که اگر از تو در دادگاه شکایتی شد چیزی را به گردن نگیر. اکنون من 34 ساله هم و بارها به بالاترین مراجع روان پزشکی و روانشناسی این کشور پناه بردم، ولی بی نتیجه. سالها دارو گرفتم ولی تنها در کوتاه مدت بر افسردگی پیشرفته من در پوش گذاشته. همکنون هم برای نمونه ساعتی 60,000 تومان برای مشاوره به فوق دکترای مشاوره بالینی میپردازم، ولی پس از 9 ماه مراجعه با هزینه بالا هنوز هیچ نتیجه نگرفتم و به امید نتیجه هم. همه مشاوران خواستند مرا وادار کنند که ببخشم یا فراموش کنم، مگر می شود آنچه را که مایه یک عمر بدبختی و مرگ روانم شده را فراموش کنم یا ببخشم؟ در پایان از شما دو خواهش دارم. نخست اینکه خانواده ها را با پیگیری در آگاهی رسانی همیشه آگاه کنید و دوم اینکه با کمک کارشناسانی که در این باره کاری انجام دادند به قربانیانی چون من کمک کنید که حال چه کنیم تا به زندگی برگردیم.
خانم نسرین، شما که خودتون تجربه مشابهی رو پشت سر گذاشتید، چه توصیه‌ای برای این خانم دارین؟
سخت‌ترین قسمت این موضوع اینه که خانواده همراهی نمی‌کنند و حداقل بیان نمی‌کنند که این اتفاق افتاده. این تلخ‌ترین قسمت قضیه است که من خودم باهاش درگیر بودم سال‌ها، و وقتی که گفتم به خانواده‌ام، در واقع با سکوتی که بعدش رخ داد تا اینکه آدما اینو هضم کنن، متوجه بشن چه ابعاد این قضیه چقدر بزرگ بوده، تأثیرش چقدر گسترده بوده، خب زمان بود. ولی خوشبختانه هم خودم این شجاعت رو داشتم که روبرو بشم با خانواده‌ام و بگم، و هم اینکه خانواده فکر کرد به چیزی که من گفتم. اما متاسفانه پیچیدگی این موضوع الان اینه که مادر مشکلات خودش رو داره و مجبوره که نادیده بگیره و خودش رو محافظت کنه به نوعی، و این بچه ها از حمایت هیچ کس برخوردار نیستن. این عدم حمایت کسانی که دوستت دارن، کسانی که اعضای خانوادتن، با تو سالها زندگی کردن، خیلی حفره بزرگیه. و من امیدم به اینه که این خانم بتونه کسی رو پیدا کنه توی خانواده که وسط این ماجرا قرار بگیره. این افرادو که مربوطن به این مسئله، به این آزار، هم از پدر مادر، یه جایی کنار هم بشونه یا یک رابطه این وسط، حالا از طریق گفتگو با این و بعد برگشتن و گفتگو با گروه بعدی، این ارتباط گفتگو رو ایجاد بکنه. خیلی مهمه، خیلی مهمه که یکی بیاد از خانواده بشینه کنار این خانم، سر این خانم رو بذاره روی شونش و بگه وای چه اتفاق وحشتناکی برای تو افتاده و من واقعا سعی میکنم بفهمم تو چی میگی. ادعام نکنه که حتما میفهمه، برای اینکه واقعیت اینه که باید تو کفشای اون آدم راه رفته باشی که بتونی بفهمی که چی میگه. من الان میفهمم که میگه من دکتر روان پزشک رفتم، بهترین دکترها رو رفتم، همه اینا رو میفهمم، برای اینکه من سالها قبل، 20 سال در واقع شروع کردم به دیدن مددکار اجتماعی.
خانم نسرین، شما برای حل مشکل خودتون چه اقداماتی رو انجام دادید؟
اولین کاری که کردم به بیمارستان رفتم، با یه مددکار اجتماعی صحبت کردم، دارو رو شروع کردم، بعد گروه پیدا کردم توی ایران، پیدا کردم یه گروه دکتر صنعتی، یادمه حدود 12-13 سال پیش که قبل از من بیام بیرون یه گروه داشت برای دخترای جوان، دخترها و زنای جوان که میشستن، و این وحشتناک بود، ساعت‌های طولانی بعد منتظر میشدی، پول میدادی، همه اینا هست، همه رو متوجهم. ولی این گروه حسنش این بود که همه این هم بودن، همه راجع به عواقب این اتفاقات تو زندگیشون چه چیزایی رو این لمس کرده. یعنی این نیست که تو یه مدت آزار داده شدی و تموم شده رفته پیکارش، اصلا این نیست. با تو بیدار میشه، از تو رخت خواب میاد بیرون، سی سایه تو رو دنبال میکنه، و مهم اینه که قادر بشه اعتماد کنه. و من فکر میکنم خیلی نسبت به 12-13 سال پیش باید این چیزا تو ایران بیشتر شده باشه.
شما فراموش کردید یا تونستید ببخشید؟
من نبخشیدم نه فراموش کردم. من سعی کردم که با خودم به یک آرامشی برسم، برای اینکه این چیزی بخشودنی نیست اصلا. این چیزی نیست که من بتونم ازش بگذرم. من اصلا دلم نمیخواد این آدم رو ببینم، اصلا دلم نمیخواد رو در رو باهاش باشم، یک جا باهاش بنشینم. این احساسیه که الان دارم، ولی سالها مجبور بودم که با این آدم تو مهمونی ها، جمع شدن های خانوادگی، عروسی، این تمام اتفاقات روزمره که در زندگی ما میافتاد، این آدم رو تحمل کنم و دم بر نیارم، برای اینکه کسی نمیدونست. ولی امروز که میدونم من مجبور نیستم دیگه چیزی رو تحمل کنم، مجبور نیستم خودم رو مجبور کنم لبخند بزنم، به روی خودم نیارم. نه، الان من در موقعیتیم که میتونم هر جایی که این آدم هست نرم و بگم چرا نمیرم. ولی مشکل به آدمایی مثل این خانم که به طور عموم بیان نشده موضوعشون، حداقل در خانواده، اینه که مجبورن تحمل کنن، مجبورن به روی خودشون نیارن. و من قلبا فکر میکنم که نه لازمه که ببخشید و نه میتونید فراموش کنید. میتونید روش برنامه‌ای رو پیدا کنید، یه سری کارهایی با خودتون بکنید به شما کمک کنه که در اون لحظات بسیار تلخ و دردناک کنترل داشته باشید به احساس خودتون، به بدن خودتون. به نظر من گروه درمانی یکی از مهمترین قسمت‌هایی بود که من به این باور رسیدم که من تنها نیستم. هزاران هزار زن دیگه هستن که این آزار رو دیدند، میخوان که به زندگی خودشون تسلط داشته باشن، میخوان که قربانی نمونن. این مهمترین چیزه، باورتون نمیشه. بعد براتون تصویر اگر بخوام بکنم، من توی این گروه در چند روز اول، شاید هفته اول، تو قالب یک بچه 5 ساله بودم، روی یه مبل نشسته بودم، یه تدی بر گرفتم، یه خرس بغل کرده بودم و با وحشت به داستانهای زنای دیگه گوش میکردم. ولی بعد از یک هفته من هنوز اون خرس رو در بغل داشتم، هنوز اون بچه، احساس اون بچه 5 ساله آزاردیده رو داشتم، ولی شروع کردم به حرف زدن، شروع کردم گفتم که بر من چه گذشته. میزان حمایتی که از زنای دیگه گرفتم به من این جرأت رو داد که بگم و بعد قادر بشم گوش بکنم به کارهایی که اونا کردن، به توصیه هایی که متخصصین که توی جلسه حضور داشتن، بهتر و بیشتر گوش بدم، تمرینش بکنم توی 2 ماه. فکر کنم بعد از اینکه اون 2 ماه تموم شد، انگار که پوست انداختم و اومدم بیرون. واقعا یه آدم دیگه ای بودم، انگار پشتم صاف شده بود، قدم بلند شده بود. واقعا تجربه خیلی خیلی بزرگی بود. یعنی به نظر من این خانم باید خودش بره دنبالش اگه میخواد از این پوسته قربانی بیاد بیرون، برگرده به زندگی عادی، از زندگی لذت ببره. باید خودش از یه جایی شروع کنه، نباید منتظر باشه کسی بیاد و چیزی رو بهش تقدیم کنه. هیچ کسی میکنه این کارو.
به صدای دیگر گوش می‌کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
آقای مالجو، فرض رو بر این بگیریم که در حال حاضر دختر جوانی شنونده برنامه امروز ماست و متاسفانه این دختر جوان در حال حاضر مورد آزار جنسی پدر یا برادرش داره قرار میگیره، اون چه راهکار عملی برای این فرد داریم؟
هستن که واقعا باعث تأسف من هستش که بگم کنترل این مسئله در داخل خانواده خیلی سخت هستش و ما واقعا نیازمنده سازمان‌های دیگر هستیم برای پشتیبانی از همچین افراد قربانی. اما در وهله اول پیام من به حالا افرادی که در صدای منو میشنون این هستش که سکوت نکنن. اولین در واقع واکنش افراد آزار دیده به این مسئله سکوته و معمولا دیده شده که سکوت فرد آزارگر رو جسورتر میکنه برای اقدام به آزارهای جنسی بعدی. حالا اگر سکوت نکنن چه میتوانن بکنن؟ خب مرحله بعدی مطمئنن اعتراض هستش. اعتراض به کی؟ اعتراض میتونه به مراجع قضایی باشه. من متاسفم که باید بگم که خیلی شاید راه به جایی نبره. در واقع شکایت به مراجع قضایی به دلایلی که حالا هفته پیش هم صحبت کردیم، میتونیم جلسه حتی بیشتر در مورد این مسئله صحبت بکنیم. این مسئله رو باید با کسی در میون بذارین. افراد نمیدونم حالا دیگه بستگی به اون میزان حمایتی داره که از فرد داخل خانواده میتونه بشه. در مرحله اول میتونه کمک مادر باشه. که این هم البته بستگی به این داره که آیا مادر تا چه حد میتونه از فرزند خودش حمایت کنه در قبال اون مسئله آزار جنسی، میتونه پدر باشه، میتونه صحبت با فرد آزارگر باشه. در واقع این که خب راه حل این نیست، راه حل ارضاء نیاز جنسی تو من نیستم. اگر میتونن کمک بگیرن از شماره 1-2-3-123 افرادی که مورد آزار جنسی هستن، اونجا در واقع مشاورین هستن پای تلفن که میتونن حالا حتی اگر مورد خیلی خیلی وخیم باشه حتی میتونن اورژانس بفرستن به درد مرزه برای کمک به همچین فردی. چون حد اقلش اینه که در واقع میتونن فرد رو مشاور بدن بهش که در واقع صحبت کنه باهاش، با فرد آزارگر حتی تحت درمان قرارش بدن. راه حل مقاومت هستش، مقاومت به شکل‌های مختلف. فرض رو بر این بگیرید که از فرد آزارگرشون، حالا چه برادرشون باشه چه پدرشون، تا حد ممکن دوری کنن، فرد دیگری رو شب و کنار خودشون بخوابونن، تا اونجا که ممکنه سعی کنن که ساعتهایی که فرد آزارگر در منزل هستش دیرتر برسن خونه یا با افراد دیگه برسن خونه. اگر میخوان حمام برن ساعتهایی رو برای رفتن به حمام انتخاب بکنن که فرد آزارگر داخل خونه نباشه، یا در حمام رو بتونن قفل بکنن، یا اگر اتاقی رو دارن شب و هنگام خواب در واقع اون اتاق رو قفل بکنن. بد نیست که یکی از اون راهکارهای مقاومت رو برای یکی از دخترهای 11 ساله که من باش کار میکردم بگم. اینجا خیلی غم انگیزه، این دختر صحبت در واقع چشمش رو باز میکرد، پدرش در حال خوردن بدن این بود. این دختر 11 ساله کاری که میکرد، البته یک بار این کار رو انجام داد، این بود که بدنش پماد ضد پشه بماله تا بدنش تلخ بشه و در واقع پدرش نتونه این رفتار رو باش انجام بده. خب هرچند که حالا دختر در انتها کتک هم خورد و تیخ هم به صورتش کشیده شد، به حال این هم راهکارهای مقاومت هستش. من دوست دارم اینجا افرادی که با این مسئله مواجه هستن کشورهای خودشون در واقع ایمیل کنن به برنامه شما و دقیق بنویسن که چه ابزارهای حمایتی دارن و چه کارهایی رو تا حالا کردن و چه کارهایی حالا میتونن انجام بدن. شاید بتونن به شکل‌های خاص راهکارهای بهتری هم به ذهن من برسه.
اما آقای مالجو، فرض رو بر این بگیریم که مادری شنونده برنامه ماست که دخترش به او گفته که مورد آزار جنسی قرار میگیره. مادر، خاله، عمه، عمو یا هر کس دیگری که میتونه اولین کسی باشه که یک فرد آزار دیده با اون در مورد این ماجرا صحبت کرده باشه، به اونها چه راه حل‌هایی میشه داد؟
مادرانی که در واقع این صحبت رو از فرزندان خودشون میشنوند، در وهله اول باید جلوی آسیب‌های روانی به زن خودشون رو بگیرن، چون خیلی از این افراد دچار گناه میشن، در واقع دچار احساس گناه میشن که من چی کردم که این همچین مسئله پیش اومده. نه، در مرحله بعدی صحبت با فرد آزارگره، صحبت کاملا به شکل راهنمایی یا ارشاد، که این کار میتونه زندگی مادرتن بپاشونه، میتونه خواهرتو رو از خونه فراری بده، میتونه خواهرتو رو در واقع کاری کنه که راه حل خودش رو انتخاب بکنه، یعنی نه به تو صدمه بزنه. در مرحله بعدی میتونه این باشه که اگر این اتفاق باز هم بیفته مسئله تهدید به وجود بیاد، ما مجبوریم که شکایت کنیم، تو رو بدیم دست یک مرجع قضایی که قانون هم حکم اعدام اومده برای این همچین مسئله‌ای و ما شهادت میدیم که همچین اتفاقی افتاده. در مرحله بعدی اگر حالا اون مادر یا اون والدین در واقع اعضایی رو دارن که بتونن از اون خانواده حمایت بکنه، فرض رو برای مدتی از داخل خونه دور بکنن تا بتونن توی یک مدت زمانی با فرزند آزارگر خودشون یا پدر آزارگر اگر امکاناتش وجود داره صحبت بکنن، تحت درمان در واقع یا بحث مشاوره قرار بدن فرد آزارگر رو و در این طرف قضیه فرد آزار دیده رو در واقع باهاش صحبت بکنن، بتونه که در واقع این مسئله رو حزم کنه و در واقع ریسش بشه برای برگشت به خانواده. اما یه مقدار میخوام عقب برگردم، خانواده ها چه باید بکنن؟ مطمئنن خانواده ها باید مسائل جنسی رو به فرزندان خودشون آموزش بدن، راه‌های مقابله رو در واقع صحبت بکنن با فرزندان خودشون که اگر همچین اتفاقی برای تو چه در داخل خانه حتی چی در خارج از خانه اتفاق افتاد به ما بگو، ما نزدیکترین افراد در واقع شنونده برای تو هستیم، ما میدونیم که اگر برای تو اتفاق بیفته مطمئنا تو مقصر شاید نبوده باشی، ما میتونیم تو رو درکت بکنیم. آگاهی داشته باشن در ارتباط با مسائل جنسی، آگاهی داشته باشن در ارتباط با پیامدهای آزار جنسی که حتی اگر فرزندشون نمیاد مسئله رو بیان بکنه، بدونه که چرا فرزندشون دچار افسردگی شده، چرا کز میکنه، چرا با کسی صحبت نمیکنه، چرا دوست نداره بره مدرسه، چرا فرار میکنه از پدر خودش، چرا فرار میکنه از پدر بزرگ دایی خودش، چرا میترسه از اعضای خانواده، چرا دوست نداره بره خونه پدر بزرگ خودش. در واقع نسبت این مسائل حساس باشن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادم.
مجله صدای دیگر به پایان رسید و بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هم به پایان رسید. پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13. فراموش نکنید که با ما تماس بگیرید، ما رو از نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون در مورد برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز با خبر کنید و از پیشنهادات، نظرات و انتقادات دیگران هم با خبر بشید. همچنین میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر ما رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. من در همینجا با شما خداحافظی میکنم. کیوان حسینی اینجاست با تازه‌ترین خبرها. با ما بمانید.